متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب دوستان محترم، به ساعت 13 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و با هم برنامه زندگی سرزمین من رو میشنویم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظه هاتون تو هم با امید و تندرستی در این روزهای هزار رنگ پاییز همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم همچون روزهای گذشته بخش‌ها و صفحات مختلفی داره این مجله رادیویی که امیدواریم شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراهی بفرمایید. اما طبق معمول پرسشی رو هم در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم و شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ. اما پرسش امروز از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان نقاشی‌های دیواری به دست آمده است. 1. دهانه غلامان، 2. کوه خواجه، 3. قلعه رستم. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما مؤمنی عزیز.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر آقای معنوی و همینطور همه شنونده‌های محترم.
متشکرم از شما مؤمنی. بریم به سراغ موضوعاتی که امروز در دل مجله رادیویی سرزمین من جای گرفته که قطعا جذاب خواهد بود. ما هر دفعه سعی میکنیم سفری داشته باشیم به یکی از استانهای کشورمون. امروز کجا قرار هست که بریم؟
بله، امروز ما در سیستان و بلوچستان هستیم و بیشتر نگاهمون به قسمت‌های شمالی، یعنی در شهرستان هامون و زابل هستیم. بیشتر درباره شهر سوخته صحبت میکنیم، درباره موزه مردم شناسی زابل و گفتگوهای دیگری، هر از طرفی پرسش برنامه هم بخشیش البته مربوط میشه به استان سیستان و بلوچستان که حالا در مورد پرسش هم در طول برنامه با هم صحبت میکنیم. این رو هم بگم که البته شنونده همون میدونن که ما هر روز تاریخ رو مرور میکنیم در همراهی با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی. یه بخشی رو هم امروز اختصاص دادیم به بررسی خطبه فدکیه که اون گفتگو رو هم تقدیمتون خواهیم کرد.
بسیار عالی، بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
سفر بخش مهمی از زندگی و دیدن هر مکان جدیدی خونه تازهی به رنگ‌هامون تزریق میکنه. اما سفر به زابل در استان سیستان و بلوچستان هیجان و شوق دیگه ای داره. مردمان بسیار مهربان و مهمان نواز، تاریخ و پیشینه اصیل، صنایع دستی هنرمندانه و جاذبه های دیدنی زابل که همگی جذاب هستند. اما اگر قصد سفر به این شهر و استان زیبا رو دارید، حتما باید به شهر سوخته هم سری بزنید. آقای مومنی هم اشاره کردن قرار هست که آشنا بشیم با این شهر تاریخی. هم کلام میشیم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. آقای احمد نژاد سلام بر شما.
سلام آقای احمد نژاد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب معنوی و جناب مومنی عزیز. بسیار خرسندم که باز هم در خدمت شما عزیزان و برنامه وزینتون هست.
همچنین متشکرم.
سلامت باشین. خیلی متشکریم از شما و خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. درباره شهر سوخته همواره خب نظرهای مطرح بوده و البته من مثلا نظر خیلی از اساتید رو هم که مطالعه میکردم امروز، مثلا درباره بعضی از ابهام ها هم مدام میگفتن که این برمیگرده به این که کاوش ها ادامه پیدا بکنه و ممکنه که نتایج جدیدی هم به دست بیاد. به هر صورت درباره آنچه که درباره شهر سوخته ما میدانیم تا به امروز میخواییم از زبان شما بشنویم.
بله، خب شهر سوخته یکی از مهمترین مراکز شهرنشینی ایران در آغاز هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی دوران برنز هست و هم دوران مفرق به حساب میاد.
5000 تا 7000 سال.
بله، بین 5300 5500 به هر حال مال زمانی هست که شهر سوخته شروع به شکل گیری میکنه.
بله.
ما هر سه دوره مفرق رو، یعنی قدیم و میانه و جدید رو، در شهر سوخته داریم. اما چرا به اینجا شهر سوخته میگن؟ برای اینکه اولین بار یک باستانشناس انگلیسی زمانی که به اینجا رسید بخشای زیادی از خاکستر رو پیدا کرد و این احتمال رو داد که در اینجا شهری بوده که به خاطر این حجم زیاد خاکستر سوخته. منتها کاوش باستانشناسی نشون داد که این حجم خاکستر به خاطر فعالیت‌های صنعتی بوده که در این شهر صورت گرفته. شهر سوخته رو ما میتونیم امروزه به 4 قسمت مجزا تقسیم بکنیم، یعنی که از اصول شهرسازی اولیه که امروزه در بخش زیادی از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی حتی رعایت میشه، در 5000 سال پیش در شهر سوخته این رعایت شده بود. قسمت شمال شرقی بخش صنعتی شهر بود، یعنی فعالیت‌های شهر در بخش صنعتی شهر صورت می‌گرفت. در قسمت جنوب اون بخش بناهای یادمانی رو داشتیم، در قسمت شرق اون بخش محل زندگی محلات رو داشتیم و در شمال اون هم گورستان رو داشتیم.
بله،
واقعا یک شهری بوده که کاملا تفکیک شده بوده.
درست.
و خب اگر بخوایم به دستاوردهای مهم باستان شناسی بپردازیم، اینه که برای اولین بار شتر در اینجا اهلی شده و برای بحث در واقع حمل و نقل کالاها ازش استفاده کردن. شانه‌ای در اینجا پیدا شده که به در واقع به میلیمتری اتخاذ میکنم یک خطکشی پیدا شده که با دقت میلیمتری کارهای صنعتی رو اینجا انجام میدادن. و یک جمجمه‌ای در اینجا پیدا شده. من این شانس رو داشتم چون خودم باستان شناس هستم این جمجمه رو نزدیک لمس کنم. ببینید 4700 سال پیش اولین و تنها مورد عمل جراحی موفقیت آمیز مغز برای یک دختر هیدروسفالی 8-9 ساله انجام شده که ایشون به مدت 4-5 سال هم پس از عمل جراحی به حیات خودش ادامه داده. در واقع ساکنان شهر سوخته با یک تکنولوژی پزشکی هم آشنا بودن، جراحی چشم رو هم احتمالاً انجام دادن، اولین چشم مصنوعی جهان در اینجا به دست اومده، یک صحنه از یک انیمیشن به دست اومده، یک بز رو در حال پریدن نشون داده که امروز اولین انیمیشن جهان هم به حساب میاد. و به هر حال دستاوردهای شهر سوخت خیلی زیاد هست، ابهامات هم همچنان بسیار زیاده. نزدیک 470 هکتار ما محوطه تاریخی داریم که بخش کمی از این کاوش شده. 28 نوع تدفین رو تا حالا توی شهر سوخت باستانشناسان شناسایی کردن که خب خودش نشون دهنده غنای فرهنگی مردمانی است که روزی و روزگاری در این بخش از سرزمین ما زندگی میکردن.
بله آقای احمد نژاد، مردم معمولا وقتی میرن برای بازدید از یک اثر تاریخی یا محوطه باستانی، معمولا اون به هر حال وجه بیرونی که خیلی عیان و آشکار باشه خب براشون جالب توجه، یه مقدار که مثلا ممکنه بقایا باشه اونها برای ممکنه اهل فن و اهل تخصص بیشتر جذاب باشه یا دوست داشته باشن که مطالعه بکنن. در خود شهر سوخته آثار در چه حدی هستن که آیا مثلا عامه مردم که میرن صرفا مثلا یک محوطه خاکی رو میبینن یا اینکه نه آثار برجسته بیرونی با در واقع عینیت بیرونی هم میتونن ببینن؟
قطعا اگر دوستانی که به سیستان و بلوچستان میرن به شهر سوخته برن به آثار شاخص نمایان هم برمیخورن، از جمله بخشی که ما اونو بخش فضای یادمانی میدونیم،
خب
یکی از بزرگترین بناهای یادمانی دوران مفرق رو میتونن در اونجا مشاهده بکنن. کمی جلوتر اگر برن به اون گورستان شهر سوخته میتونن برسن و بخشای مختلفی از تدفین‌ها و اون سردابه‌هایی که هست جلوی چشم است و قابل دیدن است. همچنین بخش مسکونی ساختمان‌هایی که فکر میکنم اگر درست یادم باشه تا 5 نوع مختلف تیپ مختلف خانه در شهر سوخته شناسایی شده که به افراد مختلفی از سطح مختلف جامعه تعلق داشته و همچنین کارگاهایی که مورد استفاده قرار گرفته بوده. هم رو بحث شما میدونیم اینا کارگاه‌های سفالگری بسیار زیادی داشتن، بعضی در ذوب فلز همچنین کار میکردن و جالبه که بدونی در شهر سوخته فناوری پارچه بافی و نساجی سنتی هم بوده و حداقل دو نوع پارچه‌هایی که در شهر سوخته بافته میشده برای اولین و آخرین بار تکنیکش در شهر سوخته استفاده شده.
جالبه.
و امروز از روی بقایای باستانشناسی سالمی که به دست اومده ما متوجه شدیم که نوع بافت‌هایی که در شهر سوخته انجام میشده منحصر به خود اونجا بوده، حداقل دو نوع بافت و دیگه هم بعد شهر سوخته هرگز در هیچ کجای دنیا این تکرار نشده.
بله سپاسگزاریم از شما آقای احمد نژاد و هممون رو خودمون رو دعوت می‌کنیم به نگاهبانی از چنین آثاری در حین بازدید. بخشی از آثار کشف شده در محوطه شهر سوخته در موزه مردم شناسی زابل که حتما در مورد اون هم در بخش دیگر شنوندگان محترم گفتگو خواهیم کرد. از شما سپاسگزاریم آقای احمد نژاد.
متشکرم جناب آقای فرزان احمد نژاد، با شما خداحافظی می‌کنیم. از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان نقاشی‌های دیواری به دست آمده است. 1. دهانه غلامان، 2. کوه خواجه، 3. قلعه رستم.
پاسخ قلعه رستم مهمت زیاد.
جواب سؤال شما گزینه 2 کوه خواجه هستش.
جواب سؤال شما کلکان می باشد. خدا حافظ شما.
ما ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیار شما دوستان شنونده هست. آقای اکبر رکنی از رفسنجان گزینه 2 رو انتخاب کردند. دوست دیگری آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان هم گزینه 2 یعنی کوه خاجر رو انتخاب کردند. همراه بشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله خب بریم سراغ کوه خاجه که در واقع دریاچه هامون و یک عارضه طبیعی در دریاچه هامون تلقی میشه و خیلی جالب بود برای خود من که پیرامون این کوه پر از آثار تاریخی در یک در واقع محوطه بسیار کوچک و میتونیم بگیم مثلا در یک دهکده یا در یک بخش پر از آثار تاریخی که از دوره ساسانیان و اشکانیان به وفور آثار اونجا پیدا میشه، مثل قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ و همینطور یک معبد بودایی. نکته جالب توجه در بالای این کوه خواجه است که میگن که قبر و آرامگاه رستم دستان در بالای این کوه. حالا باید دید که آیا واقعا این رستم چه کسی است یا اون آرامگاه از آن چه کسی است و چقدر اصلا پیوند با تاریخ یا با اسناد خورده یا با باورهای محلی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده هم خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
با شنیدن اسم زابل ناخودآگاه ذهن مردم فرهنگ دوست ایران به سمت داستانهای اساطیری شاهنامه و پهلوانانی مثل رستم، زال و سام میره. این شهر که به قدمت تاریخ ایران زمین عمر داره پر از آثار باستانی و فرهنگی و یکی از هدفهای اصلی گردشگران ایرانی و خارجی. دیدنی‌های شگفت‌انگیز زابل بسیار متنوع هستند. یکی از دیدنی‌های پرشمار زابل موزه مردم شناسی این شهر هست که در این لحظه درباره همین موزه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای سفر پیغان، مدیر موزه مردم شناسی شهرستان زابل. آقای پیغان سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی.
متشکرم.
خیلی متشکرم. ما هر وقت درباره موزه های مردم شناسی به خصوص، حالا بسیاری از موزه ها ساختمان های اختصاصی ممکنه مثلا معاصر داشته باشن، اما موزه های مردم شناسی عموما از بناهای تاریخی استفاده کردن، از جمله همین موزه مردم شناسی زابل که آقای پیغان گویا که در ساختمان در واقع پیشین کنسولگری انگلستان واقع شده، درسته؟ کمی درباره هم ساختمان توضیح بدید، البته کمتر و بیشتر درباره آنچه که در داخل موزه میگذرد. بفرم
عرض میخوام چقدر میتونم صحبت کنم؟
حدود 4 دقیقه.
با سلام و احترام، من چون وقت نیست دیگه. ساختمان بانک ایران انگلیس توی سیستان ساخته شد و کنسولگری انگلیس،
بله،
اوایل قرن 19 زمانی که اینه که سیستان یا بگیم شهرستان زابل به صورت حالت شهرنشینی، چون قبلا روستا بوده، از اون زمانی که به محض این که میره به سمت شهرنشینی اوایل قرن 19 خب روس و انگلیس میان توی سیستان مستقر میشن. حالا اهدافی داشتن که باز اگر بدم شاید وقت و زمان رو از دست بدم. و ابتدا حالا ساختمانی که مورد استفاده کنسولگری انگلیس بوده به دستور پهلوی اول که میاد اینجا و روسا رو از اینجا دستور میده که برن برای خودشون و بعد از اون انگلیسا رو، بعد از اون این ساختمان به مرکز بهداشت شهرستان زابل تغییر کاربری میده و تا سال 68 به عنوان مرکز بهداشت زابل، از سال 88 اداره میراث فرهنگی میاد داخل این ساختمان مستقر میشه و از سال 1385 رسما موزه مردم شناسی سیستان افتتاح میشه و تا کنون دارد استفاده موزه مردم شناسی سیستان.
بله.
حالا ابتدا که شما تشریف بیارید، خود ساختمان نزدیک 4000 متر محوطه و بالای 1000 متر زیربنای ساختمانه. بالای 30 اتاق داریم که اتاقها به هم وصل و استفاده هایی دارن. حالا ابتدا که تشریف میاری شهر سوخته رو ما داریم و یک تعداد از وسایلی که شهر سوخته پیدا کردیم و اینجا به معرض نمایش گذاشتیم. خب شهر سوخته اون جوری که شما بهتر از ما میدونید بالای 3200 قبل از میلاد، بالای 5000 سال قدمت داره، جز اولین های دنیاست که توی شهر زابل واقع شده. حالا ما بالای 50 سال که حفاری داشتیم توی شهر سوخته، به دلیل حالا به روند کاوش فرسایشی عمل میشه و اول انقلاب هم 20 سال تعطیل شد این کار انجام نشد، تقریبا 10% رو باستانشناسا میگن که برداشتیم و نه بالای 90% دیگرش با ناگفته های خیلی زیادی که انشالله توی آینده سیستان تأثیر خواهد گذاشت. چون ما متاسفانه چیزهایی داریم که میگیم حالا خیلی چیزها رو از دست دادیم، میگیم داشتیم مثلا، ولی این چیزیه که داریم. 90% شهر سوخته رو با ناگفته های خیلی زیادی زیر خواب داریم.
بله.
این 10% هم که برداشت شد، تو همین 10% چیزهایی رو برداشت کردن باستانشناسا که دنیا رو شگفت زده میکنه.
بله.
اولین جراحی جمجمه دنیا که حالا دختر جوانی بوده که به علت این که حالا سرش داخل سرش مشکلی داشته.
بله، تو هم صحبت شد الان درباره اولین ها در شهر سوخته، بفرم.
بعد از اون حالا چشم مصنوعی رو داریم که باز اونم یه نفری بوده که به دلایلی سیباییش از دست داده کاری کردن براش. اولین خطکش های اندازه گیری رو داریم، اولین تخته های شمارشی، تخته بازی، تخته نردی پیدا شد که الان مثلا اینجا ما داریم. و بعد از اون باستانشناسا میگن که جایی که شما تخته بازی پیدا میکنی، یعنی که وقتی ذهن یک فردی میره به سمت تفریح و بازی که شکمش دیر باشه، یعنی نشون میده افرادی که توی شهر سوخته زندگی میکردن افرادی بودن که از یک رفاه نسبی برخوردار بودن که برای خودشون وسایل سرگرمی میخواستن. این شهر تنها شهریه توی دنیا از زمانی که ساخته میشه دیوار دفاعی دور این شهر نساختن، یعنی افرادی که اونجا زندگی میکردن هم فکرشون هم کارشون فرهنگی و اقتصادی، حتی فکر دفاع از خودشون هم نبودن.
خیلی متشکریم از شما آقای پیغان. همونطور که شما فرمودیم واقعا باید دقایق طولانی در مورد شهر سوخته و همینطور درباره موزه صحبت کرد. امیدوارم که در نوبت‌های بعدی باز هم بتونیم همچنان با شما هم صحبت باشیم.
من همیشه فقط شهر سوخته رو توضیح دادم، خیلی از
قسمت‌های دیگه مونده. بله، امیدوارم که در نوبتی دیگر بتونیم بیشتر درباره خود موزه
در
صحبت کنیم.
نزدیک متشکرم از شما جناب آقای پیغان، مدیر موزه مردم شناسی شهرستان زابل. خدا حافظتون.
خدا نگهدارش.
همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش از این محوطه باستانی در استان سیستان و بلوچستان. نقاشی‌های دیواری به دست آمده است: 1. دهانه غلامان، 2. کوه خواجه، 3. قلعه رستم.
سلام، گزینه 3 می باشد. علیزاده هستم از شیراز.
من به گیرونه دور مرگی میکنم، خلیج همیشه پاس.
دره غلامان، احمد از شیروچهر.
3558 آقای حسین رحمانی گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای بهزاد رضایی هم گزینه 2 و آقا محمد از ساوه هم گزینه 2. آقای مومنی، نکته دیگر در مورد پرسش امروز رو از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم. حالا که صحبت از رستم شد که گفتم که میگن آرامگاهش در بالای کوه خواجه است، بریم سراغ قلعه رستم که باز خودم این نامگذاری ها واقعا دلالتمندن و بی هدف نیستن. چون که این قلعه رستم بزرگترین قلعه ساخته شده در دوره صفوی است، هرچند که بخش هایی از اون رو هم به دوران سلجوقیان نسبت میدن و به خاطر همین عموماً ازش به عنوان قلعه سلجوقی و صفوی یاد میکنن. این قلعه در شهرستان هامون واقع شده و در یک محوطه‌ای که باز محوطه هم اسم جالبی داره به عنوان محوطه حوضدار، بقایای یک شهر باستانی است که با آجرکاری هایی که انجام شده بسیار زیبا و دیدنی هستند و همینطور اونجا سکه های طلایی که کشف شده و مجموعه آثار باعث شده که یکی از قلعه ها و محوطه های تاریخی بسیار مهم در کشورمون باشه.
متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی و حالا بریم به سراغ صفحه دیگه.
آن سوی تاریخ،
مجله رادیویی سرزمین من رو ورق زدیم و رسیدیم به صفحه آن سوی تاریخ و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی که در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود بشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر. در
خیلی متشکرم از شما. امروز 24 آذره و
سومه.
آره دیگه، پنجشنبه یکم بود.
جمعه.
آره کلاً تاریخ دست من نرفت. بفرمایید. حالا به هر حال تحلیل شما رو می‌شنوم.
یکی از روزهای آذر ماه.
خدمت شما عرض کنم که دیروز دادگاه کیفری لاهه آقای نتانیاهو رو به عنوان جنایتکار جنگی قلمداد کرد و گفتش که هر جا هر کشوری که این وارد بشه دستگیر میشه. جالب اینجاست که 146 کشور از جمله کانادا که از دوستان استراتژیک آمریکا دیشب اعلام کرده که اگر نتانیاهو وارد ایران بشه ما بازداشتش
می‌کنیم.
حالا جالب اینجاست که بدونید این دادگاه که این حکم صادر کرده همون دادگاهی است که 80 سال پیش سران نازی رو محاکمه می‌کرد و به اعدام محکوم کرد که چرا شما کمک کردید به یهودی سوزی در اون تالارهایی که یهودیان رو می‌سوزوندن. حالا کاری ندارم که اون واقعا دروغ‌های بسیار میگفتن، گفتن 6 میلیون یهودی در آتش سوختنشون و بعدم هیتلر گفتش که اینا داشتن عفونت می‌گرفتن. ما برای این کار نکردیم. همون دادگاه امروز سران جنایتکار صهیونیست رو محکوم داره می‌کنه. این لحظه تاریخی خیلی چیز جالبیه. 80 سال بعد این جاها داره عوض میشه.
بله.
برای اینکه ارزش مفهوم سیاسی اینو ولو اینکه سمبولیک باشه بدونی باید بازی مقدار برگردیم به عقب. قبل از حادثه هفته اکتبر آقای نتانیاهو بودو میره آمریکا، در کنگره آمریکا شروع میکنه سخنرانی کردن، میگه ما مشکل فلسطین رو حل کردیم بدون اینکه اصلا توجه کنیم به افرادی به نام فلسطینی وجود دارن، به زودی با عربستان قانون صلح امضا میکنیم، چند کشورم در نوبت هستن، ما اینجا رو حلش میکنیم. دو نفر از وزرای تندرو هم آوردن اونجا که اصلا صاف کنن جاده رو بره. آنچه که مسلم بود 6000 زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل بودند. هیچ نامی از آنها برده نمیشد، یعنی در تاریخ اینا میخواستن غرق شد.
بله.
از طرفی هم اومدن با عربستان داشتن توافق میکردن و از اون طرف هم آمریکایی‌ها پول کلون دادن به اتفاق هندی‌ها اون جاده اصلی رو بکشن به جای اینکه از ایران بره کالای شمال از طریق قطر، عربستان، حیفا، اردن بره به سمت اروپا. حادثه هفته اکتبر تمام برنامه ها رو به هم زد. آنچه که امروز آقای نتانیاهو به عنوان خودش رو مسئول و رئیس کابینه میدونه آنقدر از این مسئله دردناک داره میبره و متاسف هست که نمیدونه چجوری جبران میکنه برای این مسئله. امروز زمانی که شما برای شما حکم اعدام و کیفر خاص صادر میکنن، یعنی ترور سیاسی، ترور سیاسی مقدمه ترور فیزیکیه. در عالم سیاست ما که میخوان یکی رو بین ببرن اول خرابش میکنن.
بله.
میگه خراب شدن شما ناخودآگاه میشی تحفه، میری کنار. و این اتفاق و اسرائیل میدونه که چه اتفاقاتی در شوروی تکوین هست. آقای لاپید نخست وزیر قبلی میگه که اگر ما هر چقدر میلیاردها دلار هزینه میکردیم نمیتونستیم اندازه‌ای که تو اینجا رو خراب کردی خراب کنیم. تمام شمال مناطق اشغالی از بین رفته، یک نفر از این شهرک نشین نمیاد اونجا بشینه. اگر در زمان سید حسن نصرالله موشک میزدن 20 کیلومتر، در زمان فعلی موشک میزنن به برد 70 کیلومتر، یعنی قلب تل‌آویو.